بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنوندگان عزیز، به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های متنوع از ایران و سراسر جهان. پیش از پرداختن به مشروع گزارش‌های مجله خبری نیمه شب، توجه شما را به آخرین خبرها از همکارم مهدی جاوید جلب می‌کنم.
با سلام. نماینده ایران در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه تاکید کرد جمهوری اسلامی با وجود بسته مشوق‌های ارائه شده به تهران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد. علی اصغر سلطانیان نماینده جمهوری اسلامی در IAEA با تاکید بر اینکه برنامه هسته‌ای ایران با مقاصد صلح‌آمیز دنبال می‌شود، افزود فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم متوقف نخواهد شد. ایران می‌گوید آماده گفتگو با کشورهای 5 به علاوه 1 متشکل از روسیه، چین، فرانسه، آلمان، بریتانیا و ایالات متحده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی بارها پیش شرط تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را برای انجام این مذاکرات رد کرده است. دادگاهی در زیمبابوه روز شنبه رأی داد مخالفان دولت اجازه دارند تظاهراتی را که پیش از این توسط پلیس این کشور منع شده بود برگزار کنند. این تظاهرات قرار است پیش از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور برگزار شود. بر اساس یک گزارش جدید، نسبت کودکان دختر در هندوستان در مقایسه با پسر بچه ها از هر زمان دیگری کمتر است و خانواده های هندی بیش از پیش از تولد نوزادان دختر جلوگیری می کنند. بر اساس آماری که سازمان خیریه بریتانیایی اکشن اید منتشر کرده است، در ازای هر 1000 پسری که در ایالت پنجاب هند در طبقات بالای اجتماعی متولد می شوند، تنها 300 دختر به دنیا می آیند. اکشن اید در این گزارش که دختران محو شده نام دارد، خواهان آن است که قوانین سخت‌تری برای منع تشخیص جنسیت نوزادان متولد نشده و سقط جنین هایی که بر اساس جنسیت جنین صورت می گیرد انجام شود. و مقام های وزارت دفاع سریلانکا می گویند ارتش این کشور عملیات هوایی و زمینی را علیه ببرهای تامیل آغاز کرده است که در آن دست کم 4 شورشی کشته شدند. به گفته مقام های ارتش، هواپیماهای جنگی این کشور یک مکان ملاقات شورشیان در مناطق شمالی منار را هدف قرار دادند. این مقام ها تلفات ناشی از این حمله را اعلام کردند. اعلام نکردند. این در حالی است که در حمله جداگانه در نبرد نیروهای زمینی سریلانکا با اعضای ببرهای تامیل 4 شورشی کشته شدند.
با تشکر از همکارم مهدی جاوید که نگاهی داشت به آخرین خبرها. اما آنچه در این مجله خبری شب نیمه شب خواهید شنید. نگاهی به نشست جده که تا چند ساعت دیگر برای بررسی افزایش قیمت نفت تشکیل می شود. گمانه‌زنی ها درباره احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران، گفتگو با دکتر هوشنگ حسنیاری. گزارشی از درگیری ها در مصر. گزارش ورزشی و گزارش های شنیدنی دیگر. پرزیدنت بوش رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در نطق رادیویی هفتگی خود به مسئله افزایش قیمت نفت پرداخت و بر طرحش در جهت بالا بردن استخراج نفت در آبهای آمریکا تاکید کرد. مهدی جاوید.
جورج بوش در نطق رادیویی‌اش درباره قیمت بنزین سخن گفت و از طرحش برای گسترش استخراج نفت در آب‌های آمریکا دفاع کرد. The fundamental problem behind high gas prices
is that the supply of oil has not kept up with the rising demand across the world. مشکل اصلی در زمینه قیمت بالای بنزین مربوط به عرضه نفت است که همراه با افزایش تقاضا بالا نرفته است. یک راه روشن برای آمریکا این است که تولید نفت در داخل کشور افزایش یابد.
پیشتر در هفته جاری رئیس جمهوری آمریکا از کنگره ایالات متحده خواست تا ممنوعیت 27 ساله استخراج نفت و گاز در آبهای ایالات متحده را لغو کند. سخنان پرزیدنت بوش در شرایطی عنوان می‌شد که مسئله انرژی و قیمت بالای نفت یکی از اصلی‌ترین مسائل مطرح در آمریکا یکی از مهمترین موضوعهای مورد بحث نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور است. پرزیدنت بوش از قانونگذاران آمریکایی می‌خواهد قوانینی را تصویب کنند تا امکان استخراج نفت از مناطق بیشتری در ایالت‌های ساحلی آمریکا فراهم شود. جان مکین، نامزد احتمالی حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، طرح مشابهی را ارائه داده است. این در حالی است که باراک اوباما، نامزد احتمالی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری، با این طرح مخالفت کرده است. پرزیدنت بوش روز شنبه در نطق رادیویی‌اش گفت:
I know democratic leaders have opposed some of these policies in the past. Now that their opposition has helped drive gas prices.
من می‌دانم که رهبران حزب دموکرات در گذشته با برخی از این سیاست‌ها مخالفت کردند. هم اکنون که مخالفت‌های آنها به افزایش بی‌سابقه قیمت بنزین کمک کرده، من از آنها می‌خواهم در مواضعشان بازنگری کنند.
اظهارات دموکرات‌ها حاکی از آن است که از طرح جورج بوش طرفداری نخواهند کرد. نیک رال، نماینده دموکرات از ایالت ورجینیای غربی، در واکنش به طرح رئیس جمهوری گفته است شرکت‌های نفتی هم‌اکنون مناطق وسیعی از خاک آمریکا را کرایه کرده و استخراج می‌کنند و توانایی آن را دارند که ظرفیت تولیدی خود را به دو برابر افزایش دهند و نیاز آمریکا به واردات نفت و گاز را به یک سوم تقلیل دهند. آمریکا و کشورهای مصرف کننده نفت پایین بودن تولید نفت را از عوامل اصلی افزایش بی سابقه این سوخت فسیلی می دانند.
یک مقام ارشد اوپک روز شنبه گفت اعضای این سازمان در یک جلسه اضطراری در جدی عربستان درباره افزایش تولید نفت مذاکره خواهند کرد. هدف از این اقدام کاهش قیمت نفت است که طی چند ماهی اخیر به طور بی سابقه بالا رفته است. به گزارش خبرگزاری رویتر، عربستان سعودی گفته است در ماه ژوئیه روزانه 9,600,000 بشکه نفت استخراج خواهد کرد. هنوز سایر کشورهای اوپک اقدامی برای افزایش تولید نفت انجام نداده اند. این در حالی است که یک مقام ارشد اوپک به رویتر گفته است دیگر اعضای سازمان در صورتی که تقاضایی برای نفتشان وجود داشته باشد تولید این کالا را افزایش خواهند داد. این مسئول در رابطه با دستور کار نشست جدی گفت سیاست‌های کوتاه مدت که در جلسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت شامل پیشنهاد مربوط به افزایش تولید نفت از جانب کشورهایی است همچون عربستان که ظرفیت بالایی در تولید این سوخت فسیلی دارند. ممکن است برخی از اعضای اوپک در نشست جدی تعهد کنند تا تولید نفت خود را برای دراز مدت افزایش دهند. چندی پیش عربستان سعودی در واکنش به افزایش بی سابقه این قیمت نفت خواستار تشکیل جلسه جده با حضور تولید کنندگان، مصرف کنندگان و شرکت‌های نفتی شد. این جلسه روز یک شنبه در جده برگزار خواهد شد. پیشتر بریتانیا گفته بود گوردون براون نخست وزیر این کشور در نشست جده شرکت خواهد کرد. مقام‌های ارشد سایر کشورهای اروپایی هم در جلسه روز یک شنبه حضور خواهند داشت. هرچند که عربستان سعودی تولید نفت خود را به طور بی سابقه افزایش خواهد داد، ولی مقام های اوپک بالا رفتن قیمت نفت را بیشتر ناشی از سرمایه‌گذاری‌های دراز مدت و احتکار در بازار مصرف کنندگان نفت می دانند. سموئل بودمن، وزیر نیروی ایالات متحده آمریکا، روز شنبه تأکید کرد نشانی دال بر این که اقدامات سرمایه‌گذاران نفت باعث بالا رفتن بهای این کالا شده وجود ندارد. آقای بودمن یک روز پیش از نشست جده گفت روشن است که طی سالهای اخیر بازار شاهد تبدیل غیرقابل پیشبینی سرمایه به کالا بوده است. وی اما تأکید کرد سرمایه ناشی از وضعیت بازار است و نه بالعکس. 13 عضو اوپک که مجموعاً 40% از نفت جهان را تأمین می کنند گفتند اقدامات سرمایه گذارانی که نفت را احتکار می کنند و قدرت پایین دلار عامل بالا رفتن بی سابقه قیمت نفت بوده است. یکی از موضوعاتی که در نشست روز یک شنبه جده مورد توجه قرار خواهد گرفت این است که آیا در بیانیه پایانی باید سرمایه گذاران مورد انتقاد قرار بگیرند یا نه. انتظار می رود عربستان سعودی در پایان جلسه روز یک شنبه اعلام کند تولید نفت خود را باز هم 200,000 بشکه در روز افزایش می دهد. وزیر نیروی ایالات متحده گفت افزایش تولید نفت به هر میزان مورد استقبال قرار خواهد گرفت. ساعت 12:57 است. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. همزمان با افزایش گمان زنی ها درباره احتمال حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران، محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد در صورت وقوع چنین حمله‌ای او از مقام خود استعفا می‌دهد. به گفته محمد البرادعی، حمله به ایران جمهوری اسلامی را در مسیری قرار می‌دهد که به بمب هسته‌ای دست یابد. نیما تمدن از رادیو فردا در گفتگوی با هوشنگ حسن‌یاری، استاد مطالعات استراتژیک در کالج سلطنتی نظامی کانادا، از او می‌پرسد آیا مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حمله به ایران را قریب الوقوع می‌داند؟ هوشنگ حسن‌یاری:
به نظر من کاملا اینطوره، به خاطر اینکه خب شخصی مثل البرادعی با وظیفه و مقامی که داره در صحنه جهانی و روابط بین‌المللی، حرفایی رو که میزنه رو بایستی به اعتقاد من با تأمل بیشتری دربارشون صحبت کرد. بحث حمله در چند مرحله به طور جدی مطرح شده بود از جانب دولت امریکا و طبق اطلاعات موجود عامل بازدارنده حمله امریکا وزارت دفاع و بخصوص وزیر دفاع این کشور بودن. در مورد امریکا بنابراین بحث به طور جدی مطرح بوده. بحث‌های هم این روزها به خصوص بعد از مقاله‌ای که روزنامه نیویورک تایمز در مورد مانورهای چند هفته گذشته اسرائیل در منطقه دریای مدیترانه انجام داد، باز عامل دیگری را اضافه می‌کنه به این بحث‌ها، به این معنا که اسرائیل ظاهراً در یک گستره 1500 کیلومتری چون این مانور هوایی رو انجام داده و تکذیب نکرده زمانی که بحث شد این مانور آمادگی برای حمله به ایران هست. بنابراین اگر که اون چیزی که در واشنگتن گذشته با اون چیزی که در تل‌آویو می‌گذره رو روی هم بگذاریم، به این نتیجه می‌رسیم که بحث حمله به ایران بحث جدی بوده و هنوز در مورد اسرائیل حداقل این بحث ادامه داره و گفته‌های آقای البرادعی رو بایستی در این قالب بهشون نگاه کرد.
وقتی که آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران منتشر شد، همین چند هفته پیش بود، برخی تحلیلگران ابراز تعجب کردند که چگونه ممکن است که محمد البرادعی در این گزارشش خیلی واضح جمهوری اسلامی ایران رو به خاطر پنهانکاری‌هایی که داشته در مسیر همکاری‌هاش با آژانس داره ملامت می‌کنه، و در همین راستا برخی معتقد بودند صبر آقای البرادعی درباره همکاری‌های هسته‌ای ایران با آژانس رو به پایان است. آیا فکر می‌کنید این تهدید به استعفاش، این مخالفت بسیار آشکارش محمد البرادعی با هر گونه اقدام نظامی علیه ایران میتونه ارتباطی داشته باشه با انتقادهایی که طی این چند هفته به اون شده؟
خب صبر آقای البرادعی هم به تبع یک حدی داره، به خاطر اینکه از یک طرف تحت فشار شورای حکام آژانس هست در مورد اینکه بالاخره تکلیف این پرونده رو روشن بکنه، و از طرف دیگه بیشتر اعتقاد به راه حل دیپلماتیک در مورد مسئله ایران داره. بیاد بیاریم که آقای البرادعی و هانس بریکس هر دوی اینها مخالف حمله آمریکا به عراق بودن. در نتیجه اون چیزی که البرادعی گفته تضادی در حرفاش وجود نداره، که از یک طرف به ایران فشار بیاره که روشن‌تر کارهاشو انجام بده.
آقای حسن‌یاری، امروز دقیقاً یک هفته از سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران میگذره، سفری که در اون آقای سولانا بسته مشوق‌های تازه گروه 5+1 رو به مقامات ایرانی ارائه داد. فکر نمی‌کنید اهرم حمله نظامی داره مطرح میشه بیشتر به عنوان اینکه تحت فشار گذاشته بشه جمهوری اسلامی که اون بسته مشوق ها رو بپذیره؟
کاملا درسته. ببینید در مورد بسته پیشنهادی بایستی گفت که اگر نگاه بکنیم به این بسته میبینیم که تحول بسیار زیادی در این بسته نسبت به گفتگوهای پیشین دنیای خارج با ایران صورت میگرفت. اون چیزی که پیشنهاد شده در زمینهای مختلف امنیتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به اعتقاد من میتونه مقدمه یک گفتگوی خیلی جدی و بازنگری جدی در روابط بین ایران و دنیای خارج باشه، که اگر به نتیجه برسه حمله به ایران دیگه محلی از اعراب نخواهد داشت.
دکتر هوشنگ حسن‌یاری و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران. چندی پس از دستگیری عباس پالیزدار و عبدالله شهبازی که از راندخاری و فساد اقتصادی بعضی مقام‌های دولتی در ایران حرف زدند، این بار قوه قضاییه ادارات دولتی را سهیم در پرونده‌های فساد اقتصادی معرفی می‌کند. خبرگزاری نیمه دولتی مهر در این باره به نقل از آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشت: فساد اقتصادی در بین خود مردم کم داریم، اما یک طرف عمده پرونده‌های فساد راندخاری و اختلاس در ادارات دولتی است. گزارشی از مهین گوشی.
سخنان آقای شاهرودی در حالی مطرح می شود که عباس پالیزدار در سخنرانی روز هفتم خرداد خود در دانشگاه شیراز قوه قضائیه را به دست داشتن در فساد متهم کرده بود. در آن سخنرانی آقای پالیزدار گفته بود که دستگاه قضایی خود از فاسدترین دستگاه هاست و به این نتیجه رسیده ایم که با این دستگاه پرفساد نمی توان جامعه را اصلاح کرد. وی همچنین در سخنرانی بحث برانگیزش در دانشگاه همدان در اردیبهشت ماه گذشته بی‌پروا گفت که مفسدان اقتصادی تحت حمایت آقای شاهرودی قرار دارند. حسن فتحی روزنامه‌نگار در تهران عقیده دارد که بروز اختلاف نظر میان قوه قضاییه و دولت محمود احمدی نژاد تنها به دلیل استکاک منافع موجود است. آقای فتحی:
این چیزی که تحت عنوان مافیای اقتصادی مطرح است اختصاص به یک شخص و یک جناح و یک گروه نداره، ولی اختلاف زمانی بروز میکنه که منافع همدیگر رو اینها میخوان از بین ببرن یا اینکه خواستار سهم بیشتری هستن. موقعی که تضاد منافع به وجود میاد کارش به دعوا و اختلاف و افشاگری و این مسائل پیش میکشه، ولی موقعی که همه به قول معروف دوستانه با هم میشینن سر این سفره، اون موقع اختلافی نیستش.
روز گذشته خبرگزاری نیمه دولتی دانشجویان ایران ایسنا از قول علیرضا کریمی راد سخنگوی قوه قضایی که جمهوری اسلامی نوشت که اسامی 80 نفر از مفسدان اقتصادی را در سایت قسط قرار دادند، چیزی که آقای فتحی آن را به واکنش مقامات برای بیرون رفت از بحرانی تعبیر می کند که به گفته وی به ویژه بعد از انتشار سخنان آقای پالیزدار به وجود آمده است.
الان هر نهادی سعی نمی کنه که بیاد با ارائه دلیل و مدرک بگه که مثلا طبق این اسناد و مدارک این حرفی که این آقا زده دروغه. اینها میان دیگران رو متهم میکنن، پس مسئله هستش که سعی میکنن دیگران رو متهم بکنن. اگر واقعا مبرا هستن از این مسائل خیلی راحت با دلیل و مدرک بیان نشون بدن و تریبون های مختلف هم که دست اونا هستش خیلی راحت میتونن توجیه بکنن. پس اون مسائلی که آقای پالیزدار مطرح کرده ممکنه یک بخشش به اصطلاح صحت نداشته باشه، ولی بخش عمده‌اش صحت داره که اینها اینجوری به تکاپو افتادن همدیگر رو دارن میزنن. آقای رئیس جمهور میگه من افشاگری میکنم، آقای شاهرودی به نوعی دیگه برخورد میکنه، نماینده‌های مجلس احضار میشن به دادگاه، خانم آجرلو احضار میشه به دادگاه و بازجویی میشه. تمام اینها نشون میده که پشت قضیه مسائلی هست، ولی از اونجا که هیچ وقت با مردم صادق نبودن ترس اینو دارن که بیان در مقابل مردم مسائل و واقعی رو مطرح بکنن.
این اولین باری نیست که مقامات جمهوری اسلامی از وجود فساد اداری و اقتصادی خبر میدهند. پیشتر در جریان محاکمه شهرام جزایری نام چندی از مسئولان ردبالای جمهوری اسلامی در این پرونده ها مطرح شد و این بحث با به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد بار دیگر بر سر زبان ها افتاد. آقای احمدی نژاد که با شعار مبارزه با فساد و افشای مافیای اقتصادی به ریاست جمهوری رسید، بارها اعلام کرده که مافیای اقتصاد ایران را میشناسد و نام رانتخاران و خرافکاران را در اختیار دارد، اما با وجود وعده‌هایی که به مردم در سخنرانی هایش داده، تا به حال نامی از هیچ کدام از این افراد را افشا نکرده است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
پلیس مصر با مسلمانان خشمگین در این کشور درگیر شده است. این افراد به اماکن مسیحیان در روستای النزله حمله کرده بودند. خشونت ها زمانی آغاز شد که یک زن جوان مسیحی که به اسلام گرویده بود برای مدتی ناپدید شد. شرح بیشتر در گزارش امین بزرگمهر.
پلیس مصر روز شنبه 20 تن از مسیحیان خشمگینی را که منازل و مغازه‌های مسیحیان قبطی این کشور حمله کرده بودند دستگیر کرد. درگیرها در روستای النزله در استان فیوم در 100 کیلومتری جنوب قاهره پایتخت مصر رخ داد. همچنین به گزارش خبرگزاری فرانسه پلیس برای متفرق کردن معترضین گاز اشکاور شلیک کرده است و به دنبال آن 5 نفر زخمی شدند. به گفته مقامات امنیتی مصر درگیری‌ها به دنبال گرویدن یک زن جوان مسیحی به اسلام آغاز شد. این زن از غروب روز جمعه ناپدید شده است. اما مقامات امنیتی مصر میگویند این زن جوان که برای دیدار از خانواده‌اش به قاهره رفته بود اکنون همراه با فرزند 10 ماهه‌اش به نزد خانواده خود بازگشته است. زمانی که خبر ناپدید شدن این زن جوان پخش شد، مسلمانان به اماکن مسیحیان حمله کردند، زیرا آنها اعتقاد دارند خانواده مسیحی این دختر او را رو بودند و قصد داشتند او را وادار به بازگشت به مسیحیت کنند. یک مقام امنیتی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفت ساکنین روستای نزله منزل و مغازه مسیحیان قبطه سنگ پرتاب می‌کردند، زیرا باور داشتند که مسیحیان خانواده او این دختر جوان را رو بودند. در ماه گذشته شورای کلیسای قبطی‌ها با انتشار یک بیانیه کم سابقه از حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر خواست که امنیت مسیحیان را تضمین کند. این بیانیه به حملات خشونت‌آمیز علیه کلیسای مسیحیان در ماه گذشته اشاره داشت که در آن 4 کشیش مسیحی قبطی کشته شدند. در این بیانیه از رئیس جمهوری مصر خواسته شده از حملات بیشتر به کشیش‌ها و توهین به مقدسات مسیحیان جلوگیری شود. خشونت‌های ماه گذشته در شهر مالاوی این نگرانی را برانگیخت که مصر به یک جنگ فرقه‌ای داخلی کشیده شود. بنابر گزارش‌ها در آن خشونت‌ها 14 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. در همین رابطه به گزارش خبرگزاری آکی، انجمن قبطیان فرانسه روز یکشنبه قصد دارد در اعتراض به حملات علیه قبطیان مصر در فرانسه راهپیمایی برگزار کند. قبطیان مصر بزرگترین جامعه مسیحی خاورمیانه محسوب می‌شوند و نزدیک به 10% از جمعیت 76 میلیونی مصر را تشکیل می‌دهند. مسیحیان قبطی به ماهیت معصومیت عیسی مسیح اعتقاد دارند و برخلاف مسیحیان کاتولیک اعتقاد ندارند که پاپ نیز معصوم است.
یکی از فیلم‌های مورد توجه 14 سال برگزاری جشنواره فیلم لس آنجلس که مدت 10 روز در این شهر برگزار خواهد شد، مستند بهشت هفنر درباره شرایط زندگی یک افسر فراری SS در دوران آلمان هیتلری است که در بهشت خودساخته‌ای در شهر مادرید اسپانیا روزگار می‌گذراند. همکارم فیروزه خطیبی گزارشی دارد و گفتگویی با کارگردان اتریشی این فیلم.
فیلم مستند و 72 دقیقه فیلمساز اتریشی آقای گونتر شوایگر که پیش از این در فستیوال‌های لوکارنو در ایتالیا، سان پائولو در برزیل و فستیوال فیلم اورشلیم مورد توجه قرار گرفته است، داستان پال ماریا هفنر، یک افسر 83 ساله پیشین SS و از طرفداران متعصب رایش و هیتلر است که چون صدها تن از افسران و جنایتکاران جنگ دوم جهانی در پایان این جنگ به اسپانیا پناهنده شدند. هفنر بعدها با اختراع یک ماشین ماست سازی به پول هنگفتی دست پیدا می کند و در شهر مادرید در حالی که با رفقای فاشیست خود رفت آمد روزانه دارد زندگی بی سر و صدا و راحتی را می گذراند. فیلم بهشت هفنر که محصول مشترک اتریش و اسپانیاست نشان می دهد که چگونه فرانکو دیکتاتور به نام اسپانیایی در مقابل کمک‌هایی که از هیتلر و موسولینی رهبران حزب فاشیست آلمان و ایتالیا در به ثمر رساندن کودتای خود بر ضد دموکراسی در دهه 30 میلادی در اسپانیا دریافت کرد، بعدها اسپانیا را تبدیل به بزرگترین محل اختفای افسران فراری نازی می‌کند و برای عده‌ای از آنها نیز امکاناتی برای فرار و زندگی در آمریکای جنوبی فراهم می‌کند. پال هفنر که بنابر گفته خود در اردوگاه دخاو یکی از اماکن کار اجباری و محل کوره‌های آدمسوزی به خدمت اشتغال داشته، نه تنها چون بسیاری از اعضای فعال نئونازی و همفکران خود نفی کننده مصر هولوکاست است، بلکه آلمان پس از پیروزی متفقین را آلمانی در انتظار ظهور دوباره فاشیسم و رایش چهارم می‌داند. تا جایی که هفنر تا به ثمر رسیدن این آرزو علاقه‌ای به بازگشت به وطن از خود نشان نمی‌دهد. گونتر شوایگر فیلمساز ساکن اسپانیا که به خاطر اتریشی بودن توانسته است به دایره داخلی افسران فراری نازی در این کشور راه پیدا کند، کوشیده است تا از یک زاویه روانکاوانه هیولایی که در پشت افکار تعصب‌آلود هفنر نهفته است را به تماشاگر خود نشان دهد. او پس از نمایش فیلم در دومین روز برگزاری جشنواره فیلم لس آنجلس در یک گفتگو با رادیو فردا چنین میگوید:
You don't know them really are they and my approaching was like a psychological one to enter because he opened in some way.
ما واقعا نمیدانیم این مرد کیست و اینکه زندگی روزانه خود را چگونه میگذراند. راه پیدا کردن به لایه‌های درونی افکار هفنر که این چنین محکم از پیش ساخته شده بسیار طاقت فرساست. او در مدت 52 سال کوشیده است در یک دنیای خیالی و ساخته ذهن خود زندگی کند و به خاطر این عدم قبول واقعیات و فناتیک بودن او در شرایط تنهایی مطلق قرار دارد. هفنر از یک نقطه بسته آغاز می کند، اما فیلم کم کم چهره حقیقی او را نشان می دهد. فیلمساز گونتر شوایگر در طول فیلم با طرح سوالات خود می‌کوشد تا پال هفنر افسر سابق اس اس را در مقابل واقعیات قرار دهد و او را وادار به اعتراف کند، اما هفنر با نمایش احساس برتری و حس غرور از آن چه بوده ظاهراً برخلاف این جهت حرکت می‌کند. اما کشش او به این موضوع به طور ناخودآگاه از طریق ادامه شرکت در فیلم مشخص می‌شود.
His environment let him alone because they were afraid that he will talk too much.
با اینکه دوستان نازی هفنر در طول مدت فیلمبرداری به خاطر ترس از افشا شدن او را تنها گذاشتند، اما هفنر به شرکت در فیلم ادامه داد، چون فکر می‌کنم او به نقطه‌ای رسید که ضمیر ناخودآگاهش که از واقعیت حضور او در کمپ‌های آدمسوزی آگاه است در مقابل میل شدید و مزمن او به دروغ‌گویی قرار می‌گیرد. در پایان فیلم هفنر که مردی ورزشکار است برای نخستین بار در مقابل یکی از نجات یافتگان کوره‌های آدمسوزی دخاو که مدت 4 سال در این اردوگاه بیگاری و محل خدمت هفنر شکنجه دیده است دچار دهان درد شدیدی می شود و در نتیجه از سوال و جواب با این قربانی خودداری می کند. چیزی که ما می توانیم از این فیلم بیاموزیم این است که چگونه یک انسان با داشتن احساسات شدید نسبت به یک تفکر یا ایدئولوژی می تواند خود را به این درجه از تعصب برساند و اینکه شخص متعصب در یک جاده بدون بازگشت قدم می گذارد.
گزارش فیروزه خطیبی از لس آنجلس و مصاحبه با کارگردان فیلم مستند بهشت هفنر. ساعت 12:27 است. آخرین بخش مجله نیمه شب ما گزارش های ورزشی از همکارم فریبرز غریب.
مرحله سوم از دور مقدماتی مسابقات فوتبال جام جهانی سال 2010 در قاره آسیا روز یکشنبه با برگزاری 10 مسابقه در گروه‌های پنجگانه به پایان می‌رسد. در این بازی‌ها تا کنون صعود 8 تیم استرالیا، بحرین، ژاپن، کره جنوبی، کره شمالی، ازبکستان، عربستان و ایران به مرحله بعد حتمی شده است و روز یکشنبه در 2 دیدار از گروه اول و پنجم چهره 2 تیم صعود کننده دیگر مشخص خواهد شد. در این 2 دیدار از گروه اول بازی عراق و قطر و از گروه پنجم دیدار امارات و سوریه برای هر 4 تیم حساس و سرنوشت ساز است. عراق و قطر هر دو با 7 امتیاز در مکانهای دوم و سوم جدول گروه 1 قرار دارند و عراقی ها به دلیل تفاضل گل بهتر حتی در صورت کسب 1 تساوی هم به دور بعد صعود می کنند. در گروه 5 هم ایران با 9 امتیاز جواز صعود خود را از قبل به دست آورده و امارات با 8 و سوریه با 5 امتیاز به ترتیب در مکانهای دوم و سوم قرار دارند. روز یکشنبه در دیدار امارات و سوریه تیم امارات با کسب 1 تساوی هم جواز صعود می‌گیرد و سوری‌ها فقط در صورت کسب 1 پیروزی پرگل می‌توانند به دور بعد صعود کنند. اما تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه در یک بازی تشریفاتی از گروه پنجم در ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم کویت است. ایران با کسب امتیازات لازم هیچ دغدغه‌ای برای صعود ندارد و کویتی‌ها نیز با 4 امتیاز اندوخته هیچ امیدی برای رسیدن به مرحله بعد ندارند. در سایر دیدارهای روز یکشنبه استرالیا با چین، ژاپن با بحرین، عمان با تایلند، کره جنوبی با کره شمالی، اردن با ترکمنستان، لبنان با سنگاپور و عربستان با ازبکستان به مسافه یکدیگر خواهند رفت. و در اولین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی بین‌المللی کشور اوکراین، حمید سوریان دارنده 3 مدال طلای جهانی در وزن 55 کیلوگرم از تیم ایران با شکست دادن حریفانی از ازبکستان، اوکراین، آذربایجان و ارمنستان در سکوی اول ایستاد و 1 مدال خوشرنگ طلا برگردان آویخت. همچنین علی محمدی و سامان طهماسبی دو فرنگی کار دیگر ایران در اوزان 66 و 84 کیلوگرم با ایستادن در سکوی سوم صاحب مدال برنز شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. بخش بعدی خبر نیم ساعت دیگر ساعت 1 بامداد با ما باشید.
ارتباط با جهان